بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب نهایت الحکمه علامه طباطبایی را رسیدیم به المرحلة السابعة الفصل السابع في تقابل العدم والملكه. در فصل هفتم علامه طباطبایی وارد تبیین و توضیح قسم دوم از اقسام چهارگانه تقابل میشن. اگر یادتون باشه در مورد غیریت گفته شد که ما یه غیریت ذاتی داریم و یک غیریت غیر ذاتی. غیریت ذاتی رو تقابل نامگذاری کردیم و گفتیم که تقابل طبق آنچه که مصطلح شده و مبتنی بر حصر عقلی هست بر چهار قسمه، که دو امر متقابل یا هر دو امر وجودی هم یا یکی وجودی و دیگری عدمی است. در فصل ششم که فصل قبلی بود، تقابل تناقض را خدمت شما عرض کردیم که یک طرف امر وجودی و دیگری امر عدمی است. در فصل هفتم تقابل عدم و ملکه است که در اینجا هم یک طرف امر وجودی است و طرف دیگر امر عدمی، با تفاوتی که انشاءالله در همین فصل خدمت شما توضیح خواهیم داد. یعنی یک تفاوتی میان عدم و ملکه و تقابل سلب و ایجاب هست. مقدمتاً علامه طباطبایی می‌فرمایند که این تقابل عدم و ملکه را تقابل عدم و قنیه یا قنیه هم گفته می‌شود، چون این واژه قنیه هم به ضم قاف تلفظ شده هم به کسر قاف، اگرچه شاید ضم قاف مشهورتر باشد، یعنی تقابل عدم و قنیه. قنیه هم در لغت به چیزی گفته می شود که به دست می آید، یعنی ما یکتسب است، آن چیزی که انسان اون رو اکتساب می کند. اون ملکه هم که می دانید، ملکه در واقع به معنای همون کمالی است که یک موضوع شأنیت اتصاف به اون کمال را دارد. لذا در تعریف ملکه و عدم ملکه گفتن که یک دو امر متقابلی که یک طرف امر وجودی است که بدان ملکه میگن و کمال محسوب میشه، و طرف دیگر امر عدمی است که بهش عدم ملکه میگن و نقص محسوب میشه. ولیکن این کمال و نقص یا ملکه و عدم ملکه نسبت به یک موضوعی سنجیده میشود که اون موضوع شأنیت اتصاف به اون کمال را داشته باشد. بله، مثلا شما بینایی و نابینایی را می توانید ملکه و عدم ملکه به حساب بیارید، ولیکن زمانی که شما بینایی و نابینایی را در موضوع انسان در نظر بگیرید، چون انسان قابلیت و شأنیت اتصاف به کمال بینایی و ملکه بینایی را دارد، ولذا اگر انسانی یافت بشود که این کمال بینایی را نداشته باشه، میگن این ملکه بینایی را ندارد یا عدم ملکه بینایی در او صادق هست. ولی همین بینایی و نابینایی را نسبت به موضوع دیوار بسنجید، گفته نمیشه که بینایی و نابینایی نسبت به دیوار ملکه و عدم ملکه از خیر، چون اصلا دیوار صلاحیت و شأنیت متصف شدن به بینایی را ندارد. که حالا ما بگیم حالا که بینایی بینا دیوار بینا نیست، پس عدم ملکه در مورد دیوار صادق نخیر. بینایی و نابینایی اون کمال و نقصی هستن که فقط نسبت به موضوع حیوان یا انسان معنا پیدا میکنن، ولیکن در مورد جمادات یا حتی نباتات اینها شأنیت و صلاحیت اتصاف به بینایی و نابینایی را ندارن که گفته بشود مثلا فلان گیاه ملکه بینایی را ندارد، یا در مورد فلان گیاه عدم ملکه بینایی صادق است، یعنی مثلا نابینایی صادق است. خب اینها رو شما در منطق هم خوندید، در بدایت الحکمه هم خوانده اید. خب حالا همین ملکه و عدم ملکه را اگر شما آمدید نسبت به موضوع سنجیدید و اون موضوع را اعم از شخص، نوع و جنس به حساب آوردید، بله، یعنی گفتید که موضوع اعم از شخص یا نوع یا جنس، این در این صورت به این ملکه و عدم ملکه میگن ملکه و عدم ملکه حقیقی. و برای اینکه بحث خوب جا بیفته حتما باید مثال بزنیم و در قالب مثال اینو توضیح بدیم. بله، مثلا شما در مورد شخص بخوام خدمتون مثال بزنیم، مثلا فرض بگیرید شخص یک انسانی، یعنی یک فردی از افراد انسان آمدن چشماش رو به دلیل بیماری که داشته، مثلا بیماری تومور، مثلا سرطانی، اینها چشماش رو از حدقه خارج کردن برای اینکه این تومور رشد نکنه و به مغز آسیب نزنه و امثال اینها موجب مرگ شخص نشود، یعنی چشمش رو تخلیه کردن در اصطلاح طبی امروزی. خب اگر ما صرفا شخص رو لحاظ بکنیم، اون هم در زمانی که این شخص به دلیل بیماری چشم ندارد، اون وقت میتونیم بگیم که آقا در مورد چنین شخصی ملکه بینایی صدق نمی کنه، یعنی شخصی که به دلیل بیماری چشمهایش از حدقه در آمده و تخلیه شده، چنین انسانی شأنیت اتصاف به ملکه بینایی را ندارد، تا اگر نابینا بود نابینایی رو براش عدم ملکه به حساب بیاریم. بله، اگه اینجوری گفتید، اینو اصطلاحاً میگن ملکه و عدم ملکه مشهوری. یعنی برخی اومدن در صدق ملکه و عدم ملکه بر موضوع گفتن، این شرط رو مطرح کردن که موضوع، یا بفرمایید شخص موضوع، در زمان خاص باید قابلیت اتصاف به وصف ملکه را داشته باشد، و چون انسانی که به دلیل بیماری چشمهایش تخلیه شده و از حدقه در آمده، شخص این انسان در زمانی که این چشمها را ندارد قابلیت اتصاف به بینایی را ندارد، لذا در اینجا ما نمیتونیم بینایی را برای این شخص ملکه به حساب بیاریم و نابینایی رو به تبع عدم ملکه به حساب بیاریم. یعنی داستان چنین شخصی را که به دلیل بیماری چشمهایش را از حدقه در آوردن، باید مثل داستان دیوار به حساب بیاریم. چطور میگفتیم بینایی و نابینایی نسبت به دیوار ملک و عدم ملکه نیستن؟ چون دیوار شأنیت اتصاف به بینایی و نابینایی را ندارد. یه آدمی که به دلیل بیماری چشمهایش رو از حدقه در آوردن، تخلیه چشم کردن، این شخص هم مثل دیوار هست، یعنی این شأنیت اتصاف به بینایی رو نداره، چون چشمی برایش نمانده که اون چشم متصف به بینا بودن بشه، و چون شأنیت اتصاف به بینایی رو ندارد، لذا ما نمیتونیم عدم بینایی را در مورد این شخص عدم ملکه به حساب بیاریم، همچنان که نمیتونیم بینایی را نسبت به چنین شخصی ملکه به حساب بیاریم. بله، دقت کردیم؟ اگر اینجوری داستان رو مطرح کردید، به بیان ساده تر اومدید گفتید که در صدق ملکه و عدم ملکه شرط اینه که موضوع قابلیت اتصاف به ملکه را داشته باشد، ولیکن اون ملکه را از دست بده، منتها این قابلیت اتصاف موضوع به ملکه نسبت به شخص موضوع و در زمان خاصی ملاحظه بشه. اینو میگن ملکه و عدم ملکه مشهوری. مثلا اگه انسانی به لحاظ بیماری چشم مجبور به خارج کردن چشمایش باشد، چشماش از حدقه در آورده باشن، اینجا دیگه عدم بینایی برای این شخص رو در اون زمان خاصی که چشم ندارد عدم ملکه اصطلاحا نمیگن، عدم ملکه مشهوری نمیگن. دقت کنید، در ادامه توضیح خواهم داد عدم ملکه حقیقی گفته میشود، عدم ملکه مشهوری بهش نمیگن. چرا؟ چون این شخص در این زمان خاصی که عمل جراحی کرده چشماش از حدقه در آوردن، چشمی ندارد که قابلیت اتصاف به ملکه بینایی در مورد او مطرح بشه و مثلا بگیم که حالا این نابیناست، یعنی ملکه بینایی رو ندارد. نه، ولی اگر اومدیم شرط زمان خاص رو لحاظ نکردیم، مثل این انسانی که مثال زدیم. اومدیم چی گفتیم؟ اومدیم اینجوری تعریف کردیم ملک و عدم ملکه را. اومدیم گفتیم که ملکه و عدم ملکه در موضوعی شرط است که اون موضوع شأنیت اتصاف به اون کمال و ملکه را داشته باشد. حالا ممکنه شخص اون موضوع شأنیت اتصاف رو نداشته باشه، ولی همین که نوع اون موضوع یا جنس اون موضوع شأنیت اتصاف به ملکه را داشته باشد، این ملکه و عدم ملکه خواهد بود. اینو بهش میگن ملکه و عدم ملکه حقیقی. مثال، مثلا در همین مثال قبلی که گفتیم ملکه و عدم ملکه مشهوری بهش گفته نمیشه، که گفتیم انسانی به دلیل بیماری چشماش رو از حدقه در آوردن و در اون زمان خاصی که این عمل جراحی کرده و چشم ندارد، نابینایی برای چنین شخصی عدم ملکه محسوب نمیشه. خب عدم ملکه به چه معنا محسوب نمیشه؟ عدم ملکه به معنای عدم ملکه مشهوری محسوب نمیشه. ولی اگر آمدیم گفتیم که در صدق ملکه و عدم ملکه شرطش این نیست که حتما شخص موضوع در زمان خاص قابلیت اتصاف به اون وصف ملکه رو داشته باشه، بلکه همین که شخص موضوع، نوع اون شخص یا جنس اون شخصم شأنیت اتصاف به ملکه و کمال رو داشته باشد، عدم ملکه و ملکه در مورد اون موضوع صادق خواهد بود. مثلا در مورد همین انسان، درسته شخص انسان چشمی ندارد در اون زمان خاص که بهش بگیم ملکه و عدم ملکه، بینایی رو نابینایی رو براش بگیم ملکه و عدم ملکه، ولی درسته شخص اینونه، ولی نوع انسان که شأنیت اتصاف به ملکه بینایی رو داره. همین که نوع این انسان شأنیت اتصاف به ملکه بینایی رو داشته باشد، در فرضی که چشمهای شخص رو به دلیل بیماری از حدقه در آوردن، اونجا هم بینایی برای این شخص ملکه محسوب می شود و نابینایی عدم ملکه محسوب خواهد شد. دقت کردین؟ یا مثلا مثال نو بزنیم. مثالی که برای نو میزنن مثال عقربه. گفته میشه که نوع عقرب شأنیت اتصاف به در واقع بینایی را ندارد. یعنی نوع عقرب به حسب اون سخنی که در واقع زیست شناسان جانوری میگن عقرب اصلا چشم ندارد. حالا از طریق حواس دیگه تشخیص میده مسیر را. اگر بگیم نوع عقرب نابینا هست، خب میتونیم بگیم بینایی و نابینایی در مورد عقرب ملک و عدم ملکه نیست مثل دیوار؟ نه. چرا؟ چون میگن درست نوع عقرب چشم ندارد و صلاحیت اتصاف به بینایی رو ندارد، ولی جنس عقرب که همون حیوان است، حیوان، جنس حیوان صلاحیت اتصاف به بینایی را دارد. دقت میکنید؟ چون جنس حیوان صلاحیت متصف شدن به کمال بینایی را دارد، در مورد یک نوع از انواع حیوان مثل عقرب هم اگر این صلاحیت نباشد، باز هم گفته میشود که بینایی برای عقرب ملکه است، نابینایی برای عقرب عدم ملکه است. به زبان ساده تر و خلاصه تر، در این که ما اصطلاح ملکه و عدم ملکه حقیقی را در مورد یک موضوع به کار ببریم یا نه، ملاک نیست که حتما شخص اون موضوع صلاحیت رو داشته باشه یا نوع اون موضوع، بلکه همین که یا شخص یا نوع یا جنس اون موضوع قابلیت اتصاف به اون کمال و ملکه رو داشته باشد، در فرضی که اون ملکه صادق نباشه میگیم عدم ملکه صادق است. یعنی میتونیم عنوان ملکه و عدم ملکه رو مثلا در مثال بینایی به عقرب نسبت بدیم یا به اون شخصی که چشماش از صدقه در آوردن. دقت کردید؟ یا مثال دیگری علامه میزنن، مثلا نوجوان امرد، یعنی کودک یا نوجوانی که مو بر صورتش نرویده. بله، اگر شخص رو فقط ملاک بذاریم، خب شخص نوجوان یا صنف نوجوان صلاحیت برای ریش داشتن رو نداره. بله، چون تو اون سن اصلا بر صورت انسان مور نمی روید، ریش ندارد انسان. ملاکمون اگر ملکه و عدم ملکه مشهوری باشد، اون وقت ریشدار بودن یا التهاء برای نوجوان ملکه محسوب نخواهد شد، تا ریش نداشتن برای نوجوان عدم ملکه شمرده شود. طبق کدوم مبنا؟ طبق مبنای ملکه و عدم ملکه مشهوری که در واقع موضوع رو مقید میکنه به زمان خاص. ولی اگر ملاکتون ملکه و عدم ملکه حقیقی باشد که میگفت موضوع چه شخص موضوع، چه نوع موضوع، چه جنس موضوع، شریعت اتصاف به کمال و ملکه رو داشته باشد، نبود چنین ملکه‌ای میشه عدم ملکه. اون وقت طبق مبنای ملکه و عدم ملکه حقیقی، طبق تعریف ملکه و عدم ملکه حقیقی، نوجوان درست شخص نوجوان صلاحیت اتصاف به ریش داشتن را ندارد، ولی نوع نوجوان چیه؟ انسان دیگه. نوجوان یکی از افراد انسان. نوع نوجوان در واقع در نوجوان خودش صنفه، ولی شخص نوجوان میشه از افراد انسان. نوع نوجوان که همون انسانیته، چون صلاحیت اتصاف به ملکه و کمال را دارد، کدوم کمال را؟ کمال ریش داشتن را. لذا در مورد نوع نوجوان هم باید بگیم که ریش نداشتن برای او عدم ملکه محسوب می شود و ریش داشتن ملکه و کمال محسوب می شود. دقت کردیم؟ یعنی ملاک در این که فلان صفت نسبت به فلان موضوع ملکه یا عدم ملکه هست یا نه، ملاک صرفا شخص موضوع در زمان خاص نیست که اون ملکه و عدم ملکه مشهوری میگن، بلکه ملاک نوع موضوع، صنف موضوع و شخص موضوع، یعنی اعم از این که شخص باشد، نوع باشد یا صنف باشد. لذا میتونیم بگیم نسبت میان ملکه و عدم ملکه حقیقی با ملکه و عدم ملکه مشهوری عموم خصوص مطلقه. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که ملکه و عدم ملکه مشهوری باشد، ملکه و عدم ملکه حقیقی هم هست، ولی عکسش درست نیست. یعنی هر چیزی که ملکه و عدم ملکه حقیقی باشد، لزوماً ملکه و عدم ملکه مشهوری نخواهد بود، چون در ملکه و عدم ملکه مشهوری شخص موضوع اون هم مقید به زمان خاص ملاکه. ولی در ملکه و عدم ملکه حقیقی هم شخص موضوع ملاکه، هم نوع موضوع ملاکه، هم جنس موضوع ملاکه. ممکنه شخص موضوع صلاحیت اتصاف به فلان کمال و ملکه رو نداشته باشه، ولی چون نوع اون موضوع صلاحیت اتصاف به اون ملکه را دارد، در مورد اون شخص هم گفته میشه ملکه و عدم ملکه صادق است. مثل چی؟ بینایی و نابینایی نسبت به انسانی که چشماش صادق در آورده که میشه ملکه و عدم ملکه حقیقی، یا ریش داشتن و ریش نداشتن نسبت به نوجوانی که در واقع هنوز ریش برایش، خود شخص نوجوان صلاحیت متصف شدن به ریش رو نداره، ولی چون نوعش که همون انسانیته صلاحیت اتصاف به ریش را دارد، لذا در مورد نوجوان هم ریش داشتن میشه ملکه حقیقی و ریش نداشتن میشه عدم ملکه حقیقی. دقت کردید؟ در پایان، دو سطر پایان، علامه طباطبایی این اصطلاح در واقع ملکه و عدم ملکه مشهوری رو به چالش میکشن، گویی میخوان به این پرسش مقدر پاسخ بدن که آقا بالاخره ما میتونیم ملکه و عدم ملکه را در هر دو معنا و با هر دو مبنا به کار ببریم یا نه، باید یکی رو ما انتخاب بکنیم. گویی علامه طباطبایی میفرماین که فقط یکی رو انتخاب بکن. ملکه اگر ملکه و عدم ملکه اگر بخواد در جایی به کار بره، یه اصطلاح فقط در مورد ملکه و عدم ملکه حقیقی درسته. ملکه و عدم ملکه مشهوری به تعبیر علامی اشبه و بل اصطلاح است، یعنی بیشتر شبیه به جعل اصطلاحه، حساب کتاب نداره، غلطه. دقت میکنید؟ در واقع ایشون میخواد بگه که ملکه و عدم ملکه مشهوری رو شما جزو ملک و عدم ملکه نگیر آقا جان. اگر ملکه و عدم ملکه میخواد باشه، همیشه حقیقی دیگه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ملکه و عدم ملکه مشهوری اگر بخواد پذیرفته بشود، اون وقت داخل هیچ یک از اقسام چهارگانه تقابل نخواهد بود. دقت میکنید؟ داخل هیچ یک از اقسام چهارگانه تقابل نخواهد بود. چرا نمیشه؟ مثلا مثال بزنیم. ما از یه طرف میبینیم که عقرب یه حالتی دارد به نام اینکه مثلا چشم نداره مثلا. و از اون ور حیوانات دیگه چشم دارند. بین عقربی که چشم ندارد و حیوانات دیگری که چشم دارند یک نحوه تقابل هست. بله. یعنی اگر ملاکمان ملک بدن ملک حقیقی باشد میتونیم بگیم که حیوانات دیگر ملکه بینایی را دارند، عقرب ملکه و کمال بینایی را ندارد. لذا بین بینایی حیوانات دیگر و نابینایی عقرب یک تقابلی برقرار میشه اگر مبنامون ملکه دم ملکه حقیقی باشه. این میره زیر مجموعه یکی از اقسام چهارگانه تقابل که همون ملکه دم ملکه است، چون تقابل دیگه بینش. ولی اگر اومدیم تقابل ملکه و عدم ملکه رو مقید به وقت کردیم، یعنی همون چی؟ یعنی همون ملکه و دم ملکه مشهوری، مثلا نوجوان. در این صورت این تقابل در هیچ یک از اون اقسام چهارگانه تقابل رو در واقع مندرج نمیشه، زیر مجموعه شکل نمیشه. از طرف دیگه ما قسم پنجمی هم برای تقابل نداریم، چون اقسام تقابل همین چهارتا سطر عقلیه دیگه. لذاست که علامه گویی میخوان اینو بگن، میخوان بگن مقید کردن تقابل عدم و ملکه به وقت صحیح نیست. به بیان ساده تر اصطلاح ملکه و عدم ملکه مشهوری که اومده ملک و عدم ملکه رو به یه زمان خاص مقید کرده اصطلاح غلطیه، بذاریدش کنار. البته این مطلب رو در بدایه نمیگن، در نهایه میگن. متن رو نگاه بکنید. الفصل السابع فی تقابل العدم و الملکه و یسمى ایضا تقابل العدم و القنیه. این تقابل عدم و ملکه اسم دیگری دارد، تقابل عدم و قنیه هم نامیده میشود. تعریفش چیه؟ و هما امر وجودی عارض لموضوع من شأنه ان یتصف به و عدم ذلک الامر الوجودی فی ذلک الموضوع. این دو یعنی تقابل عدم ملکه یک امر وجودی است که عارض بر موضوع می شود که از شأن اون موضوع اینه که متصف به اون امر وجودی بشه، و دو عدم اون امر وجودی در اون موضوع هست. یعنی این دو که عدم و ملکه باشن، یک طرفش امر وجودی است که عارض بر موضوع میشه که شأنیت و صلاحیت اتصاف به اون امر وجودی را دارد، و طرف دیگرش عدم اون امر وجودی در همون موضوعی است که صلاحیت اتصاف به اون امر وجودی را دارد. مانند بینایی و نابینایی، کالبصر و العمى الذي هو فقد البصر من موضوع من شأنه ان يكون بصيرا. مانند بینایی و نابینایی و عما. عما چیه؟ عما رو تعریف کن. عما همون فقد بصر یعنی نابینایی، نبود بینایی است. عما که همون نابینایی است، نسبت به موضوعی که شأن اون موضوع اینه که بصیر باشد، یعنی انسان. مثلا انسان موضوعی است که شأنیت و صلاحیت اتصاف به بینایی رو دارد. حالا اگر این کمال بینایی رو نداشت بهش میگن عدم ملک، عدم بینایی که عدم ملک خواهد. ولا یختلف الحال فی تحقق هذا التقابل بین ان یؤخذ موضوع الملکته هو طبیعت الشخصیه او طبیعت النوعیت او الجنسیه. بعد فرقی نمیکنه در تحقق این تقابل بین چی؟ فرقی نیست، یعنی اختلاف حالتی نیست بین این که موضوع ملکه، یعنی موضوعی که هم موضوع کمال هست، طبیعت شخصی باشد یا طبیعت نوعی باشد یا طبیعت جنسی باشد. چرا فرقی نیست؟ فإن طبیعت الجنسیه و کذا نوعیه موضوعان لوصف الفرد. چون طبیعت جنسی و همچنین طبیعت نوعی دو موضوع هستند که برای وصف فرد میان. یعنی چی؟ یعنی دو موضوع هستند که فرد را توصیف میکنن. مثلا شما فرد انسان رو، حسن رو در نظر بگیر. حسن هم میشه متصف به انسان بشه، بگید حسن انسان است، که اینجا طبیعت نوعیه توصیف میکند فرد را. هم میتونی بگی حسن حیوان است، که در اینجا طبیعت جنسیه توصیف میکند فرد را. کما ان الفرد موضوع، همان گونه که فرد هم موضوع برای اون وصفه، یعنی موضوع برای وصفی است که اون وصف یا طبیعت نوعیه هست و یا طبیعت جنسیه. فعدم البصر فی الاقرب کما قیل اما بعدم ملکت. با این مبنایی که توضیح دادیم این نتیجه به دست میاد که نابینایی در مورد اقرب همچنان که گفته شده عدم ملکه هست. عدم بصر همون اماست، اما یعنی کوری، عدم بصر نابینایی، اما کوری. عدم بصر که نابینایی باشد همان کوری است در اقرب و این عدم ملکه است. چرا؟ لکون جنسهی و هو الحیوان من شأنه ان یکون بصیرا، چون جنس اقرب که همون حیوانیت است شأنیت این رو که بصیر باشد دارد، یعنی جنس حیوان قابلیت اتصاف به بینایی را دارد. اگرچه نوع عقرب که یکی از انواع حیوان هست این صلاحیت را ندارد، یعنی صلاحیت اتصاف به بینایی را ندارد، ولی ما گفتیم که در صدق ملکه و عدم ملکه حقیقی یا شخص باید شأنیت اتصاف به ملکه را داشته باشد، یا اگر شخص نداشت نوع اون شخص این شأنیت رو داشت بازم میگیم ملکه و عدم ملکه، یا نه نوع هم اون خود نوع اون شأنیت اتصاف رو نداشت و جنس اون نوع شأنیت اتصاف ملکه را داشت بازم میتونیم بگیم ملکه و عدم ملکه حقیقی. یعنی یکی از اینا باشه کفایت، لازم نیست حتما هر سه تا باشن. اگر شخص به تنهایی شأنیت اتصاف به موضوع، یعنی شأنیت اتصاف به ملکه رو داشت، خودش کافیه که بگیم اینجا تقابل ملکه و عدم ملکه صادقه. اگر شخص نداره، مثلا نوجوان، شخص نوجوان شأنیت اتصاف به بینایی به ریشدار بودن رو ندارد، ولی نوعش که انسانیت شأنیت دارد بازم میتونید بگید ریشدار داشتن ملکه برای نوجوان هست و ریش نداشتن عدم ملکه، یا نه نوعش هم نداشت مثل عقرب، عقرب نوع عقرب شأنیت اتصاف به ملکه بینایی رو ندارد ولی جنسش که همون حیوانیت دارد، همینم هم کافیست که ما بگیم نابینایی برای عقرب ملکه است، نابینایی عدم ملکه. یعنی یکی از این سه تا شأنیت اتصاف به ملکه رو داشته باشد تقابل ملکه و عدم ملکه رو در اون شما موضوع میتونید مطرح بکنید. و هو الحیوان من شأنه ان یکون بصیرا، نوع عقرب شأنش بینا بودن نیست ولی جنس حیوان، جنس عقرب که همون حیوانه، شأنیت اتصاف به بینایی رو دارد. و الا لم تتصف بهی طبیعت الاقرب نوعیه، اگرچه طبیعت نوعی اقرب متصف به بصر نمی شود، متصف به بینایی نمی شود. و کزل مرودت و عدم و التهاء الانسان قبل اوان البلوغ، عدم و ملکه، همچنین مرودت و همون امرد بودن که بیریش بودنه و ریش عدم التهاء یعنی ریش نداشتن انسان قبل از رسیدن زمان بلوغ، این هم عدم ملکه است. ممکنه بگه آقا نوجوان که شأنیت یا کودک که شأنیت اتصاف به ریش رو نداره، که آقا شخص کودک که اصلا ریش در نمیاره که ما حالا بگیم چون ریش ندارد پس کمال ریش التهاب و ریش داشتن رو ندارد. جواب اینه که درست شخص نوجوان یا کودک صلاحیت اتصاف به ریش را ندارد، ولی نوع کودک که همون انسانه صلاحیت اتصاف به ریش دار بودن را دارد، لذا اگر ریش نداشت میتونیم بگیم عدم ملک. لکون طبیعت نوعیت التی للانسان من شأنها ذلک، درست شخص انسان که همان کودک و نوجوانه این صلاحیت ندارد، ولی طبیعت نوعیهی که برای انسان هست شأنیت اتصاف به در واقع التها را دارد. من شأنها یعنی از شأن اون طبیعت نوعی ذلک هست، ذلک چیه؟ همون التها. و این کان از سنف غیر البالغه، و این کان از سنف غیر البالغه لایت تصف به، اگرچه سنف غیر بالغ که همون نوجوان باشد یا کودک باشد متصف به التها نمی شود. و یسما تقابل العدم و الملکه به هذا الاطلاق حقیقی هم. اگر شما تقابل ملک و عدم ملکه را این گونه تعریف کردی، این نوع اطلاق کردی، اینو بهش میگن ملکه و عدم ملکه حقیقی. یعنی در واقع اون موضوعی که شأنیت اتصاف به ملکه را دارد اعم از اینه که شخص موضوع باشد، نوع موضوع باشد یا جنس موضوع، یکی از اینا باشه کافیه که بگید ملکه و عدم ملکه صادق است، منتها به معنای حقیقی است. حالا ملکه و عدم ملکه غیر حقیقی یا مشهوری چیه؟ از این روبما قیده قسم دوم که همون ملکه و عدم ملکه مشهوری است رو علامه توضیح میدن. و روبما قیده بالوقت باشتراط ان یکون العدم فی وقت الملکه و یسمى التقابل و یسمى التقابل حینئذ بالمشهوری و یسمى التقابل اینا اذن بالمشهوری. و چه بسا قید بالوقت، گاهی مقید میشه ملک و آدم ملکه به زمان خاص. به اشتراط ان یکون الادم فی وقت الملکه، به این شرط که آدم در زمان ملکه باشد. یعنی چی؟ یعنی طبق این مبنا نوجوانی که در اون زمان خاص خودش یا کودک که در اون زمان خاص خودش نمیتونه متصف به ریشدار بودن و ملکه ریش داشتن بشود، لذا در مورد چنین نوجوانی ریش داشتن رو ملکه حساب نمی کنیم، بی ریش بودن رو هم یا ریش نداشتن رو هم عدم ملکه محسوب نخواهیم کرد. چرا؟ چون در اون زمان خاص که این کودک و نوجوان هست، این بابا شرعیت اتصاف به ریش رو ندارد تا بی ریش بودن برایش عدم ملکه محسوب بشه. بر اساس این مبنا دیگه نمیتونیم بگیم ملک آدم ملکه در مورد نوجوان. و علیه بر این اساس هم مرودت الانسان قبل اوان البلوغ لیست من عدم الملکه فی شیء. مرودت انسان یعنی بیریش بودن انسان قبل از رسیدن زمان بلوغ، ای عدم ملکه نخواهد بود. و کذا فقد الاقرب للبصر لیس بما، نابینایی برای اقرب این هم کوری نخواهد بود، یعنی عدم ملکه نخواهد بود. حالا آقا بپذیریم این اصطلاح ملکه در ملکه مشهوری را؟ الله میفرماید خیر، و هو اشبه بالاصطلاح، این شبیه تر است به اصطلاح. بله، در واقع میخوان بگن کسانی که این قید رو افزودن اصطلاح جدیدی جعل کردن. لذا فلا یضر خروج الموارد التي یکون الموضوع فیها هو الجنس او النوع من تقابل العدم والملكه. پس فلا یضر، یعنی فلا یخرج، فلا یضر خروج رو چی بنویسید؟ بنویسید فلا یخرج، یعنی پس موارد ملکه و عدم ملکه حقیقی از زیر مجموعه تقابل ملکه و عدم ملکه خارج نمی شود. بله، میخوان اینو بگن دیگه. منتها به جای اینکه بگن ملکه و عدم ملکه حقیقی، چی میگن؟ میگن الموارد التي یکون الموضوع فیها هو الجنس او النوع من تقابل عدم ملکه. این الموارد التي يكون الموضوع فيها، مواردی که موضوع در اون موارد یا جنس یا نوع است، از تقابل عدم ملکه خارج نمی شود. خب مواردی که موضوع یا جنس یا نوع کدوم بودن؟ همون ملک عدم ملکه حقیقی بود. یعنی شما میتونید زیر این عبارت خط بکشید يكون الموضوع فيها والجنس و نوع، به جا بالاش بنویسید که چی؟ زیرش خط بکشید بنویسید یعنی تقابل ملکه و عدم، یعنی ملکه و عدم ملکه حقیقی. زیرش بنویسید ملکه و عدم ملکه حقیقی. پس معنی کنید اینجوری میشه، پس موارد ملکه و عدم ملکه حقیقی از زیر مجموعه تقابل ملکه و عدم ملکه خارج نمیشود، مع عدم دخول حاف التقابلات الثلاثه الباقیه، با وجود اینکه موارد مقید به وقت یعنی ملکه و عدم ملکه مشهوری در هیچ یک از تقابلات سگانه باقی مانده داخل نیست. کدوم سه تا؟ یعنی نه در تضاد داخله، نه در تضاعف، نه در سلب و ایجاب. و اقسام التقابل منحصر فی الاربعه، اقسام تقابل هم 4 تاست. مورد پنجمی هم وجود ندارد تا ملکه و عدم ملکه مشهوری داخل در اون مورد پنجم بشه. پس بهتره بگیم که ملکه و عدم ملکه مشهوری به جهل اصطلاح شبیه هست، یه اصلا اصطلاح درستی نیست. خب تا ابتدای الفصل الثامن فی تقابل التضاعف بماند برای جلسه بعدی تا خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.